ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که در روز دوشنبه 30 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی، 18 فوریه سال 2013 میلادی شنونده ما هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه یک گزارش مفصل داریم درباره دیدار خبرساز و دور از انتظار سه چهره اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که گزارش های امشب درباره چه موضوعاتی هست، به سنت این برنامه تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان داد که جهان باید فشار بیشتری به ایران برای توقف برنامه هسته‌ایش وارد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو در یک گردهمایی در اسرائیل گفت تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند ایران را از پیشبرد برنامه هسته‌ایش بازدارد، همانطور که در مورد کره شمالی نتوانست. وی افزود تحریم‌ها باید با تهدید نظامی قوی و معتبر همراه باشد. نتانیاهو با اشاره به اقدام نظامی گفت اگر راه‌های دیگر به نتیجه نرسد باید ایران را از طریق دیگر متوقف کرد. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تأکید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، گفت احکام اعدام 4 متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی بازگردانده می شود. وی اسامی این 4 تن را مهافرید امیرخسروی، رئیس گروه امیر منصور آریا، بهداد بهزادی معاون حقوقی و ایرج شجاعی معاون مالی گروه امیر منصور آریا و همچنین سعید کیانی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز اعلام کرد. آنان به اتهام افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند. به گفته محسنی اژه‌ای، سعید رضا محمدی رئیس بانک ملی کیش نیز به حبس ابد و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است. برخی تحلیلگران و حقوقدانان در روزنامه‌های ایران از صدور احکام اعدام در مورد این افراد انتقاد کرده و آن را غیر متناسب با جرائم ارتکابی و به منظور التیام افکار عمومی دانستند، نه به منظور اجرای عدالت. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس، و بابک زنجانی به دادگاه احضار شدند و برای آنان قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. نام بابک زنجانی در نواری که محمود احمدی نژاد در مجلس پخش کرد ذکر شده بود. بر اساس گزارش‌ها وی با وجود سن کم و در مدتی کوتاه به ثروتی کلان دست یافته است. اژه‌ای افزود در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد پرونده تشکیل شده و حداقل 4 الی 5 نفر به دادگاه احضار شدند. وی که در نشست خبری سخن می گفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا روزنامه‌نگاران بازداشتی آزاد می شوند یا خیر، گفت اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شدند رفع شود و از لحاظ قانونی هم منعی نباشد، با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می شوند. به گزارش وبسایت کلمه، کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی، بامداد دوشنبه بار دیگر به دادسرای زندان اوین احضار شده و تحت بازجویی 3 ساعته نیروهای امنیتی قرار گرفته است. به گزارش کلمه، در این بازجویی از کوکب موسوی خواسته شده امضا دهد و مسئولیت بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود را بپذیرد. و هوگو شاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، بعد از 2 ماه معالجه در کوبا روز دوشنبه به ونزوئلا بازگشت و برای ادامه درمان به بیمارستان نظامی کاراکاس رفت. هوگو شاوز تاکنون 4 بار برای درمان بیماری سرطانش به کوبا رفته است. نوع سرطان وی محرمانه نگاه داشته شده.
ممنونم. تا سر این خبرها رو با هم شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در ادامه با هم بشنویم. چهار ماه مانده به انتخابات، هر روز خبری تازه درباره آن منتشر می شود. این میان احمدی نژاد مدام هشدار می دهد. چرا؟
این بخشی از پروژه تبلیغاتی آقای احمدی نژاد و گروه او برای فضاسازی برای انتخابات هست.
دیدار خبرساز و دور از انتظار سه چهره اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای، ماجرا از چه قرار است؟
من شنیده بودم که اینا قرار شده گزارش های با آقای خامنه در مورد اقتصاد، نرخ بیکاری بدم و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه.
تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم اروپا، تحلیل خود را از این ماجرا برایمان خواهد گفت. در کنار گزارشی از دیدار چهار نماینده کنگره آمریکا با مریم رجوی، چهره دوم سازمان مجاهدین خلق در پاریس، و اشتغال اکثریت پزشکان عمومی ایران در مشاغل غیر پزشکی، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگرچه هنوز به زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده حدود 4 ماه مانده است، هر روزه در رسانه‌های جمهوری اسلامی تبلیغات انتخاباتی در جریان است و خبرهای زد و نقیز درباره این انتخابات منتشر می‌شوند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین خبرها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران از تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه خبر داد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، همانطور که در انتخابات مجلس این ستاد تشکیل شد، برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نیز ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه تشکیل شده است تا از تخلفات پیشبینی شده در این انتخابات پیشگیری شود. وظیفه این ستاد به گفته سخنگوی قوه قضاییه رصد کردن اتفاقات تا برگزاری انتخابات و در صورت لزوم اطلاع رسانی و تذکر است. روز یکشنبه همزمان با انتشار نامه آقای احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی، وی در جمع استانداران سراسر کشور در وزارت کشور گفت یقین دارد انتخابات پیشی رو بسیار باشکوه و پرشکوه خواهد بود و ملت بهترین ها را انتخاب خواهد کرد. محمود احمد نژاد در مراسم سالگرد 22 بهمن هم گفته بود
کسی فکر نکند که رأی مردم فقط یک کاغذ است، یک عدد است. خیر، آراء مردم تجمیع اراده های مردم است. کسی خود را جای مردم نپندارد و با کوته‌بینی تصور نکند که میتواند جای مردم تصمیم بگیرد. شنیده شد برخی گفتن میخواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار میگویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی میشناسد و به افراد و گروه های مدعی نیازی ندارد.
از علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌پرسم دلیل این هشدارهای آقای احمدی نژاد چیست؟
من فکر می‌کنم که 3 دلیل اصلی برای این بحثایی که آقای احمدی نژاد داره بر سر انتخابات راه می‌اندازه هست. اول اینکه این بخشی از پروژه تبلیغاتی آقای احمدی نژاد و گروه او برای فضاسازی برای انتخابات هست، به فراموشی سپردن بحث درباره ارزیابی دولت آقای احمدی نژاد. دلیل دومش این هست که میخواد تا حدی جلوی اون تلاش احتمالی شورای نگهبان برای رد صلاحیت نزدیکان آقای احمدی نژاد و یا کاندیداهای مورد نظر جناح اون رو بگیره. و دلیل سومش هم این هست که میخواد از فشار وارده بر وزارت کشور خودش، هم در زمان برگزاری انتخابات و هم در زمان شمارش آرا و اعلام آرا، کم بکنه و از مزیت در دست داشتن وزارت کشور و سازمان برگزاری انتخابات به نفع خودش در انتخابات استفاده بکنه.
و مخاطب آقای احمد نژاد چه کسانی میتوانند باشند؟ علی اصغر رمضان پور:
در درجه اول خطاب به افکار عمومیه و در واقع داره افکار عمومی و مردم و جناح‌های مختلف سیاسی رو آماده میکنه برای اینکه بتونه بعداً در مقابل فشارهایی که شورای نگهبان و احتمالاً دفتر آقای خامنه‌ای بر او وارد خواهند کرد مقاومت بکنه. اما مخاطب دوم او به طور خاص آقای خامنه‌ای هست که به طور غیر مستقیم داره همون بحثای خودش رو با آقای خامنه‌ای از این طریق ادامه میده. و مخاطب سوم او شورای نگهبانه و میخواد شورای نگهبان رو وادار بکنه که در نزاع بین او و آقای خامنه‌ای تا حدی بی‌طرف باشه.
روز دوشنبه محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس، گفت تا آنجا که اطلاع دارد دولت هنوز از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی ناامید نیست و علائم اتفاق انتخاباتی که در حال رخ دادن است نشان میداد دولت امید زیادی به کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری دارد. آقای باهنر گفت توصیه‌اش به اکبر هاشمی رفسنجانی این است که وارد گود انتخابات نشود، چون به گفته او قطب احمدی نژاد هاشمی دیگر جواب نمیداد و دولت دنبال پیدا کردن رقیب دیگری برای خود در انتخابات است. از سوی دیگر حبیب الله عسکرالعالی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تشکیل دولتی با سلیقه‌های مختلف پیشرفتی در کار نیست، بلکه دولت باید ترکیبی از سلیقه فقاهت، ولایت و مرجعیت باشد. آقای عسکرالعالی با اشاره به طرح دولت وحدت ملی میگوید معتقد است آیت الله هاشمی رفسنجانی وزن و شأنی دارد و تاریخ جمهوری اسلامی را منهای هاشمی رفسنجانی نمیتوان نوشت.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدیم و همونطور که احتمالاً خبرهای انتخابات رو دنبال کردی، درباره حضور عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات هم مطالب متفاوتی منتشر شده. همزمان با همین خبرهایی که منتشر شده در گزارش همکارم زرنگار شنیدیم، روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی از دیدار سه فعال سیاسی اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. به نوشته این روزنامه چنین دیداری در 3 سال اخیر بی سابقه بوده. بابک غفوری آذر از این دیدار گزارش می‌دهد.
آنطور که روزنامه اعتماد نوشته، عبدالواحد موسوی لاری، اسحاق جهانگیری و مجید انصاری سه چهره اصلاح طلبی بودند که به تازگی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. این سه عضو پیشین کابینه محمد خاتمی با تایید انجام این دیدار از ارائه اطلاعات بیشتر درباره آن از جمله محتوای مذاکرات انجام شده خودداری کرده و تنها گفتند این دیدار در فضای مناسبی انجام شده است. روزنامه اعتماد بدون اشاره به تاریخ انجام این دیدار نوشته که چنین ملاقاتی در 3 سال و 8 ماه اخیر بی سابقه محسوب می شود. آخرین دیدار رو در روی رهبر جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی اصلاح طلب به ملاقات او با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته مربوط می شود. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، درباره انجام این دیدار و اهمیت آن در مقطع کنونی به رادیو فردا می گوید
این خبر 2 ماه پیش شایع شده بود، منتها یکی از این افرادی که دیگه بود، حالا اسمش نمیشه الان آورد، من شنیده بودم که اینا قرار شده گزارش‌های با آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد، نرخ بیکاری بدم و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه و حاضر شده بودن به آقای خامنه‌ای اثبات کنن طریق رابطه‌هایی که اینا با بیت دارن و بعضی شخصیت‌های بیت. این ایراد در این چارچوب صورت گرفته و گزارش‌ها خوب داده شده، ولی حالا حد مبالغش مهمه. یعنی مثلا آیا اونجوری که روزنامه اصلاح طلب میگن یه دیداری بی سابقه است؟ از این طرف که آیا یک مانور تاکتیکی نیست که مثلا آقای خامنه‌ای میخواد با آقای احمد نژاد بفهماند که دارد از منابع دیگه هم آمارها ایشان رو صحیح سوق میکند از منابع مختلف؟ این هم این معنی میدونه داشته باشه، ضمن که آقای خامنه‌ای معمولا مشاوره زیاد میگیره، ولی اینکه حالا چه سیاستی رو اعمال میکنه اون یه بحث دیگه است.
پیش از تایید خبر انجام این دیدار در روزنامه اعتماد، وبسایت باستاب نیز هفته پیش از انجام آن خبر داده و نوشته بود که سه چهره اصلاح طلب گزارش‌هایی از شرایط بد اقتصادی کشور را به رهبر جمهوری اسلامی دادند. با این همه انجام این دیدار در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، این گمان زنی را که شاید رهبر جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد شرایطی برای آغاز فعالیت طیف معتدل اصلاح طلبان است مطرح کرده. هرچند مجید انصاری انجام هر گونه مذاکره پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده را در گفتگو با روزنامه اعتماد رد کرده است. تغییر رحمانی در این باره اعتقاد دارد
فعلا همه علائم بر بسته بودن فضای انتخاباتی است، ولی این نوع دیدارها و مشورت گرفتنها در سیستم بیگ بوده و مثلا مشاورین وجود داشته، ولی سیاستی که الان هست این که به سمت یک فضای انتخاباتی بره باید دید. نمیدونی که خب پیامی هم که آقای احمدی نژاد بعد از سخن آقای خامنه ای داد یه پیام بسیار رسمی و در این حال مرزبندی کامل با آقای خامنه ای بود و در این حال یه نوع گرایش بین که من به نظر ملت و منافع ملت میاندیشم، باید عواقب بعدی دید و باید آدید های گزارشی که این آقایان دادن در اعلام و موازه که آقای خامنه ای شرایط کشور میگیره، مدام اعلام میکنه که ما در شرایط مثلا شیب ابو طالب نیستیم بلکه در شرایط خیبر هستیم، آیا این تغییر خواهد داد؟ چون این گزارش ها دقیقا معید اینه که ما در شرایط بدتر از شیب ابو طالب، یعنی وضع بد اقتصادی و سخت هستیم. پذیرش این آمارها به تبع با نظرات دو ساله ایشان در سخنرانی‌ها مبنی بر رفاه اقتصادی و شکوفا بودن اقتصاد ایران هماهنگ نیست.
خبر دیدار سه چهره اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی در زمانی منتشر می شود که اختلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای و همچنین سران قوای مقننه و قضاییه افزایش شدیدی پیدا کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و در این گزارش هم نظر تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم اروپا رو هم شنیدیم. و اتفاقا بد نیست که نظر شما شنونده رادیو فردا رو درباره تحولات ایران و جهان الان با هم بشنویم. در پایان این نظراتی که خواهیم شنید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا اعلام میشه و یادآوری میکنم که اگر شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید و به این شماره زنگ بزنید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید، شما هم میتونید به اون دسته از شنوندگان رادیو فردا بپیوندید که صداشون از این رادیو پخش میشه.
من میخواستم خواهش کنم این مسئولین محترم از اظهار نظر از طریق تلویزیون خودداری کنند، چون هر حرفی که میزنن با افزایش قیمت ها و بدبختی مردم روبرو هستیم. آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، آقای رئیس مجلس، ساکت بمونید و مملکت رو بچاپید.
چون نمایندگان مردم به جای اینکه به فکر سلامت مردم باشن یه طرح تصویب کنن برای بهتر شدن آلودگی آب و هوا، اولویت اولشون معذرت خواهی از آقاشونه که یه وقت آقاشون خوب پیدا کرده به جایش برنخورون آمد نشه. امیدوارم مردم یه ذره خوششون بیاد. میخواستم یه پیغام با آقای خامنه ای بدم و اینکه رنج و مهنت را برای خودت بپذیر و آسودگی را برای همه. چرا این همه رنج به ملت ایران میدهی؟
آقای خامنه ای، شما که میگوین دشمنان مملکت دشمنان ملت، خود شما هستین نه کسای دیگر. شما این که بودجه های این مملکت دارین به سوریه و جای دیگه آدماتون میدین برن آدم کشی کنن، از جیر افتم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظرهایی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. خبرگزاری ها از دیدار 4 نماینده کنگره ایالات متحده با مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران در پاریس گزارش دادند. شورای ملی مقاومت ایران شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است این 4 نماینده کنگره ایالات متحده از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا این تشکل را آلترناتیوی برای حکومت تهران به حساب آورد، یعنی جایگزینی برای جمهوری اسلامی. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده هیئت نمایندگان کنگره ایالات متحده به دولت عراق به دنبال حمله مرگبار اخیر به کمپ لیبرتی هشدار داده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دیدار روز یکشنبه در پاریس اولین گفتگوهای رسمی هیئتی از نمایندگان کنگره ایالات متحده با شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، پس از برداشته شدن نام آن تشکل از فهرست ایالات متحده از سازمانهای تروریستی گزارش شده است. به گزارش رویترز، هیئت 4 نفره نمایندگان کنگره ایالات متحده، مرکب از نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، به اوباما فشار آوردند تا به جای تهران با شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس گفتگو کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه‌ای نوشته است که دولت آمریکا باید با اعضای اپوزیسیون ایرانی گفتگو کند، همان گونه که آن هیئت روز یکشنبه چنین کرد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است که این هیئت دو حزبی به سرپرستی دانا روهرا باکر رئیس کمیته فرعی مجلس نمایندگان ایالات متحده در زمینه اروپا، اوراسیا و تهدیدات پیش رو حمایت قوی از مجاهدین خلق ایران را ابراز کرده است. رویترز اشاره کرده دانا روهرا باکر از نمایندگان کنگره آمریکا بوده است که پس از حملات خونین به اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در سال 2011 برای حذف اسم آن سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش کردند. وی با اشاره به کشته شدن 7 تن و زخمی شدن عده‌ای دیگر در حمله اخیر به کمپ لیبرتی، دولت عراق را به شکستن آشکار قولش به آمریکا و نیز تهران و بغداد را به همکاری برای قتل مخالفان رژیم تهران متهم کرد. رئیس هیئت 4 نفره نمایندگان کنگره ایالات متحده همچنین خواهان انتقال فوری مجاهدین خلق به قرارگاه پیشینشان اردوگاه اشرف شد و به دولت نوری المالکی هشدار داد در صورت حمله دیگر به محل مجاهدین خلق قطعنامه‌ای در کنگره آمریکا درخواست خواهد شد که دولت عراق را حامی تروریسم معرفی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی آنچرا که جنایات رژیم خوانده محکوم و تأکید کرده که کمپ لیبرتی داخل یک محدوده عظیم نظامی است و اینکه عاملان حمله به گفته وی فقط می توانستند به کمک عوامل درونی دولت عراق وارد آن محدوده شوند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است مریم رجوی که تشکلش 5 گروه مخالف در تبعید را در بر می‌گیرد گفت که حمله اخیر نشان داد که ساکنان کمپ در خطرند و فوراً باید جابجا شوند. به گزارش رویترز وی به خبرنگاران گفت که به راه حلی فوری نیاز است، زیرا حمله مشابهی می‌تواند در هر روزی و هر دقیقه‌ای صورت گیرد. بنابراین گزارش، مریم رجوی بازگشت مجاهدین خلق به اردوگاه اشرف را به عنوان راه حلی تا درست شدن کار انتقالشان به کشورهای ثالث از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مطرح کرد. هیچ گروهی تا کنون مسئولیت حمله اخیر به کمپ لیبرتی را بر عهده نگرفته است.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس محمد حسن نامی سرپرست کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه معرفی کرد. پیش از این مجلس شورای اسلامی با سرپرستی این وزارتخانه از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مخالفت کرده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی محمد حسن نامی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس معرفی کرده است. سایت ریاست جمهوری ایران اشاره‌ای به پیشینه آقای نامی نکرده، ولی از وی به عنوان سرتیپ دوم در ارتش ایران نام برده می شود. وی پیش از این معاون ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و عضو هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران بود. روزنامه همشهری در گزارشی از زندگی نامه آقای نامی نوشته است که وی متولد سال 1332 در دلیجان است و سابقه حضور طولانی در جنگ 8 ساله ایران و عراق دارد. او دکترای جغرافیای سیاسی خود را از دانشگاه آزاد، دکترای مدیریت استراتژیک را از دانشگاه عالی دفاع ملی و دکترای مدیریت کشورداری را از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی دریافت کرده است. به گزارش همشهری، نامزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پروژه‌های زیرساخت اینترنت ملی، زیرساخت سایت بصیر که به گوگل ارث ایرانی شهرت یافته و تعیین مدل سه‌بعدی توپوگرافی جمهوری اسلامی ایران جهت مکانیابی آنتن‌های مخابرات فعال بوده است. همشهری همچنین نوشته که محمد حسن نامی مسلط به زبان انگلیسی است و ده‌ها مقاله نوشته است. رئیس جمهوری اسلامی روز 11 آذر ماه سال جاری، رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات برکنار و علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. اما پس از مخالفت مجلس شورای اسلامی با این تصمیم آقای احمدی نژاد، او آقای نامی را در بهمن ماه امسال به عنوان جانشین علی نیکزاد معرفی کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس پس از معرفی نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری 10 روز فرصت دارد تا درباره رأی اعتماد به وی رأی گیری کند.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
سرپرست وزارت بهداشت و درمان ایران روز یکشنبه از اشتغال 50,000 از مجموع 80,000 پزشک عمومی کشور در مشاغل غیر پزشکی خبر داد. الهی روانشاد گزارش.
هرچند آمار بیکاری در میان پزشکان عمومی و حتی مهاجرت بسیاری از آنها مدت هاست در کانون توجه رسانه ها بوده، اما روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت گفت که از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 در حرفه خود شاغل نیستند و کارهای دیگری انجام می دهند. تا چه حد این آمار ارائه شده به حقیقت نزدیک است؟ از یک پزشک عمومی در ایران با تجربه بیش از 20 سال طبابت که نخواست نامش ذکر شود بشنویم.
شاید حتی خیلی بیشتر از این چیزی که جناب سرپرست وزارت بهداشت درمان گفتن بیکاری تو پزشکان باشه. به نظر من از 80,000 پزشک عمومی بیش از 50,000 نفر تو حرفه‌های دیگه دارن کار میکنن.
این پزشک عمومی دلیل پرداختن پزشکان عمومی به مشاغل دیگر را تعداد زیاد پزشکان و مراجعه کم مردم به آنها می‌دارد، چرا که به گفته او مردم به دلایلی تا حدی دکتر سر خود شدند.
عرض زیاد و تقاضا کم، مثلا دیگه با توجه به شرایط اقتصادی مملکت حتی ویزیت یک پزشک عمومی هم برای اکثر مردم پرداختش خیلی دشوار. واسه همین مردم خودشون خود درمانی میکنن، وقتی بیماری مختصر یا حتی بیماری نیمه صعب العلاج هم میگن خودشون میان از داروخونه دارو میگیرن و خودشون یه درمان میکنن، یه خوب میشه که خب بالاخره عواقب و عوارض داروها و بیماری میاد سراغشون.
در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان رشته های دانشگاهی و تعداد داوطلبان تحصیل در آنها با بازار کار هماهنگ می شود، چرا در ایران عرضه پزشک عمومی بیش از تقاضا برای آنهاست؟
اصلا کلید این سال 63-64 خورده شد. اون موقعی که وزارت بهداشت درمان میخواد تشکیل بشه و خب ما خودمون دانشجو بودیم چقدر اعتراض شد، ولی متاسفانه طبق معمول گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من آنچه البته رجوع نظر فریاد است، خب کسانی که تو نظام پزشکی بودن اون موقع بدون نظر کارشناسی فقط گفتن که ما پزشک بگیریم، دندون پزشک بگیریم، نمیدونم پرستار بگیریم، به خاطر اینکه خودشون پزشکای خارجی که تو ایران بودن برن کشور خودشون. حالا من نمیدونم چرا الان دنیا عرض مطرح میکنه، حالی که الان چند سال این وضعش پیش میومد، میشد جلوش گرفت، میشد دانشکده جدید نزد، میشد برای خیلی کارا کرد، ولی متاسفانه خب همونطور که الان توی مملکت تا بخواید مهندس ریخته، پزشک ریخته، نمیدونم لیسانس‌های مختلف ریختن و آماری که خودشون میرن، یعنی آمار بیکاری تو افرادی که بالاتر از دیپلم هستن 10 برابر کسانیه که زیر دیپلم هستن.
سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از وضعیت و جایگاه پزشکان عمومی گفته است چیزی که باعث میشود که پزشک و پزشکی عمومی رو به اضمحلال برود تخصص گرایی پزشکان است. پزشک عمومی با 20 سال سابقه خدمت در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
این که میگن تخصص گرایی باعث شده که پزشکان عمومی به اضمحلال برن، همچین صحت نداره. به خاطر اینکه آخه چجور 50,000 پزشک عمومی بیکار میتونن باشن؟ اگر براشون کار بود، شرایط بود، خب میرفتن سر کارشون دیگه. از طرف دیگه حتی تو تخصصا هم خیلی از شده تخصص مثل داخلی و مثل اطفال، اونا هم تازه دارن مینالن، چون اونا هم به خب رشد بیش از حدی داشتن، خیلیاشون جواد بخور نمیری دارن. اصلا شرایط مساوی برای اینکه پزشکان بخوان رقابت بکنن پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص تو مملکت وجود نداره.
این پزشک عمومی ساکن ایران میگوید پزشکان عمومی نه به دنبال سودای کسب مال در مشاغلی غیر از پزشکی کار میکنند، بلکه از فرط نداری و بیکاری به این سو پناه میآورند. او میگوید اینکه روزگاری طبابت را تجارت میخواندند امروزه تنها شامل گروه کوچکی از نور چشمی هاست و بس.
من چون اجازه بفرمایید یه نفر میاد مثلا پزشکی میخونه 7 سال 8 سال، بالاخره با این کتابای بسیار پیچیده پزشکی، با مریض ها، با بخش ها، با بیدار خوابی، با هزار یک مشکل دیگه، با هزینه ای که براشون داره، بعد وقت این بیاد حالا بگه مثلا من تعاوت نمی کنم، مسلما اول بیکار میشه شخص، یعنی میبینه که شرایط کار برایش تو مملکت وجود نداره، وقتی که نمیتونن حتی کرایه مطبشون در بیاد آخه چجوری میتونه تجارت کنه؟ این هست توی اون افراد خاص و گروه خاص. من فقط هم این کار با اینکه حداقل درآمد رو دارم کار پزشکی رو میکنم و فعلا که مجبوریم با همین اوضاع احوال بسازیم تا جایی که بتونم حاضر نیستم کار دیگه انجام بدم، حتی اگر به قیمت مهاجرت از این مملکت بوده باشه حاضر نیستم که کار دیگه غیر از این کاری که سالها برای زحمت کشیدم الان سالها دارم تو رشته کار میکنم انجام بدم.
آمار بیکاری در ایران نشان میدهد بیکاری در قشر تحصیل کرده بارها بیشتر از قشر کم سواد است و ایران در صدر کشورهایی است که با فرار مغزها روبرو هستند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم و بار دیگه یادآوری میکنم که از راه متفاوتی میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-11-24 که میتونید زنگ بزنید و پیام بذارید برای پیامگیر ما اونجا.
رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه که ساعت 19:30 دقیقه است شروع شد. در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، همکارم مینا بهارمس ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که احکام اعدام 4 متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی بازگردانده می شود. او اسامی این 4 تن را مهافرید امیر خسروی رئیس گروه امیر منصور آریا، بهداد بهزادی معاون حقوقی و ایرج شجاعی معاون مالی گروه امیر منصور آریا و سعید کیانی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز اعلام کرد. این عده به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سعید رضا محمودی رئیس بانک ملی کیش نیز به حبس ابد و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است. برخی تحلیلگران و حقوقدانان در روزنامه‌های ایران از صدور احکام اعدام در مورد این افراد انتقاد کرده و آن را غیر متناسب با جرایم ارتکابی و به منظور التیام افکار عمومی دانستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز همچنین گفت فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس، و بابک زنجانی به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. نام بابک زنجانی در نواری که محمود احمدی نژاد اخیراً در مجلس پخش کرد ذکر شده بود. محسنی اژه‌ای افزوده است که در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد پرونده‌ای تشکیل شد و حداقل 4 الی 5 نفر نیز به دادگاه احضار شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، سرتیپ دوم محمد حسن نامی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. سرتیپ دوم محمد حسن نامی قبلا معاون ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بوده است. به گزارش روزنامه همشهری، او دارای دکترای مدیریت کشورداری از کره شمالی است. به گزارش وبسایت کلمه، کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی، بامداد دوشنبه بار دیگر به دادسرای زندان اوین احضار شده و تحت بازجویی 3 ساعته نیروهای امنیتی قرار گرفته است. به گزارش سایت کلمه، در این بازجویی از کوکب موسوی خواسته شده امضا دهد و مسئولیت بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود را بپذیرد. سفارت ایران در چین به پخش مصاحبه تلویزیون دولتی این کشور با رضا پهلوی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شبکه تلویزیونی CCTV نیوز چین روز دوشنبه مصاحبه با رضا پهلوی، فرزند پادشاه سابق ایران را پخش کرد. سفارت ایران در پکن پخش مصاحبه با رضا پهلوی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و مغایر با حقوق بین الملل و سیاست خارجی چین توصیف کرده و افزوده است که این اقدام میتواند شبهه همراهی با غرب را در افکار عمومی مردم ایران ایجاد کند. سفارت ایران تکرار چنین اقدامات را دارای تبعات منفی بسیار برای دو کشور دانسته و از مقام‌های چین خواسته است تا مانع تکرار اقداماتی از این نوع شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان داد که جهان باید فشار بیشتری به ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش وارد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو در یک گردهمایی در اسرائیل گفت تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند ایران را از پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش بازدارد، همانطور که در مورد کره شمالی نتوانست. او افزود تحریم‌ها باید با تهدید نظامی قوی و معتبر همراه باشد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از 2 ماه معالجه در کوبا روز دوشنبه به ونزوئلا بازگشت و برای ادامه درمان به بیمارستان نظامی کاراکاس رفت. هوگو چاوز تاکنون 4 بار برای درمان بیماری سرطانش به کوبا رفته است. نوع سرطان او محرمانه نگه داشته شده است. هوگو چاوز که 58 سال دارد در اکتبر گذشته برای یک دوره 6 ساله دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد، اما به دلیل شدت یافتن بیماریش نتوانست در مراسم تحریم شرکت کند و برای درمان به کوبا رفت.
آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. این برنامه توسط همکارم مرداد قاسمفر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه هفتگی رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در میان گرایش‌های متعدد شعر در ایران از دهه 70 خورشیدی، برخی شاعران با توجه به آرای زبانشناسان و نظریه پردازان ادبی به مسئله زبان در شعر توجهی ویژه نشان دادند. تأثیر این توجه تا جایی بود که عده‌ای از این شاعران شعر و موجودیت و اصالت آن را یکسره در بخش زبانیت و بازی‌های زبانی خلاصه کردند. یکی از شاعرانی که در چارچوب شعر زبان دست به تجربه‌های مختلفی زد، لیلی گله‌داران بود. دومین مجموعه شعر او با نام یوسفی که لب نزدم برنده شعر کارنامه شد و مجموعه های دیگرش اغلب از سوی وزارت ارشاد مجوزی نگرفت. اما یکی از این مجموعه ها سرانجام به عنوان سینیور کمتر از 1 ماه پیش از سوی نشر باران در اروپا منتشر شد. در ادامه با لیلی گله‌داران که اکنون در مقطع دکترای تئاتر تحصیل می‌کند درباره این نوع شعر و آخرین دفتر شعرش سینیور گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آن شعر منتشر نشده ای رو با صدای خودش بشنویم.
به ترک شرب بی پیر ترکه تا کش برک زدم، گفت به ترکه تا کی زدن، تا کی کار من به تو و تار تو می کشد. بزن در زخم تابستان زخم خشخاش های پیرم و تاکستان زیر پوست من می رسد. به ترکه تر تا کی هر بار تاریک تر به خون خودم تشنه و تاری، بی خبر از شراب مدام ما هم در می و پیالش نبوده ایم.
آنچه که شنیدید شعری بود از لیلی گله‌داران، مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم گله‌داران به این برنامه.
ممنونم.
اولین چیزی که در شعر شما به چشم میاد رفتار متفاوتی که با زبان دارید، یعنی زبان و بازی با اون انگار عنصر اصلی شعره و نه مفاهیمی که کلمه قراره که نمایندگیش بکنه. علت این اولویت چی هست برای شما؟
برای من شعر چیزی ورای زبان نیست، یعنی شعر تماما زبانه، بنابراین برای من شعر اساره زبانه و زبان خودش قابلیت این داره که ایجاد مفاهیم کنه، خودش علیه مفاهیم ساخته شده خودش دوباره قیام بکنه و مفاهیمی ضد خودش رو ارائه بده. زبان تز، آنتیتز و سنتز خودشه. برای من زبان شعر هنر زبانه.
این اصرار بر شکستن نرم‌های زبانی در بسیاری مواقع در کارهای شما این دیده میشه که سطرها رو تا حد امتناع از معنا و به عبارتی معنا گریزی تقلیل میده. با چنین رویکردی در زبان به شعر شما چقدر برای مخاطبتون اهمیت قائلید یا اصلا به او فکر میکنید؟
قاعدتا مخاطبی که در صدد اینه که بیاد در یک فرصت کوتاه یک درد مشترک یا یک وضعیت عاطفی مشترک رو از یک شعر دریافت بکنه، مخاطب مورد علاقه من نیست و مخاطب اصلا کار من محسوب نمیشه. مخاطب من یه که مخاطبی هستش که میاد که با یک وضعیت تازه و یک سری سوال مواجه بشه، مخاطب اکتیو، یک مخاطب فعاله که قاعدتا شاید هیچ اشتراک حسی عاطفی پیدا نکنه و در نهایت اون چیزی که مشترکش میکنه با شعر من یک وضعیت کالکتیو باشه، یک بازگشت به یک ریشه های آینی باشه. بر من معنا گریزی به معنای پس دادن معنا نیست. معنا همیشه چندگانه است. معنا به شکل یک معنای مطلق، به شکل یک حکم مطلق بر من جذابیتی نداره. همه چیز در جهت اینه که معناهای متفاوتی داشته باشی، هر معنایی ضد معنای خودش رو هم با خودش ارائه بده. اونطوری که بارت میگه که بازی کردن با تن مادر خیشه نوشتن. برای من زبان در واقع بازی کردن و ورود به یه آوردگاه دست نیافتنی تر یا میشه گفت مقدس یا تابووار خدایانه.
خب به یک جایی هست که این نگاه به زبان باعث میشه که شعری تولید بشه که معنا به تأخیر میفته و اساساً کار مخاطب اینجا شراکت در بازتولید معنا میشه در درون شعر، حتی فراتر از اون چیزی که شاعر میگه. اما خیلی موقع اینجور شعری این خطر تهدیدش میکنه که همینطور که عرض کردم اساساً معناگریز بشه، یعنی راه نده به هیچ مفهومی و معنایی. آیا اینجا هم تقدس زبان توجیه کننده شدن چنین شعرهایی هست به نظر شما؟
نه، منظور من اینه که این تأخیری که اتفاق میفته، آره چرا که نه، مخاطب باید معنا رو نگیره، بگیره اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که یک شعر رو شعر میکنه، اینه که حضورش مثل یک موجود ناشناخته، اینه یک موجودیت دست نیافتنی و دست یافتنی، یک سوال مهم، یک انیگما این باشه که مرتب درگیرش بشه، میفهمتش ولی نمیفهمتش، معنا داره ولی نداره. و سعیم اینه که اینو در واقع اجرا کنم توی شعر. گاهی وقتا موفق هست و گاهی وقتا موفق نیست. من فکر میکنم شعر من و شعر خیلی از شاعرهای دهه 70 شعری هست که مخاطبش، مخاطب واقعی این شعر خود ادبیاته و نه توده مخاطب، نه شعری که تأثیرش روی ادبیاته و مخاطبش خود ادبیات، خود لیتریچر، نه مخاطب انسانی یا حالا خواننده عام یا خواننده حالا نیمه حرفه‌ای علاقه‌مند به شعر باشه. بنابراین مهم اینه که این شعر این روی کرد به شعر و این باز پرداختن به این نوع شعر چه تأثیری بر روند ادبیات میذاره، چه تأثیری بر کل ادبیات میذاره.
بنابراین شما در حال تولید یک نوع شعر واسطه‌ای هستید، چون به هر حال اگر ما وظیفه ادبیات رو حالا جدای از مسئله ایجاد آگاهی، دانش، بینش، هر چی در نظر بگیریم، اما از اونجایی که ادبیات بخشی از هنر هست و هنر اصلی ترین وظیفش ایجاد لذت هست برای مصرف کننده و تولید کننده، این نوع شعر شما میگید مخاطبش بیشتر ادبیات هست، یعنی که در واقع منظورتون این هست که برای ادبیات امکانات تازه استفاده از زبان رو شاید ایجاد میکنه.
نه، نمیشه لذت رو از هنر سلب کرد. دقیقا اون چیزی که به نظر من به معنای ارتباط مخاطب و مؤلف هستش، تنها چیز فقط لذت است و اینو نمیشه حذفش کرد. مخاطبی وجود داره که خب ادبیات رو میشناسه، درگیر مسئله ادبیات هست، اون ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه با این نوع شعر. اما اگر مسئله ما توده مخاطب باشه، فکر میکنم توده مخاطب یه مقدار با فاصله میسته از این شعر، احساس میکنه این شعر براش حتی تا حدودی ممکنه توهین‌آمیز به نظر برسه. ولی من فکر میکنم که در گذر زمان و با فاصله به نظر من به این شعر نزدیک میشه.
تو هم کتاب سینیور هم بعضی از شعرهای دیگه شما وجود کلمات و همنشینی تصاویری که مکررن به نوعی به یک جور اروتیزم میرسن ممیزه دیگه ایه که توی شعرتون به چشم میاد. این نوع رویکرد برای جذب مخاطبی است که احتمالاً بدون چنین کنجکاوی به خاطر اون تعقید و پیچیدگی‌های درونی شعر ممکنه ادامه شعر رو رها بکنه، یا اینکه اساساً اروتیزم یکی از دلمشغولی‌های شماست در شعر؟
نه، نه در واقع برای من اروتیزم یک جور امکان عصیانه، یک وضعیت سرکشانه است. توی کتاب سینیور یک مقدار بیشتر فوکوس شده روش، به خاطر اینکه خود محوریت در واقع کتاب بر مبنای یک جور مواجهه دو بخش با همه، بخش زنانه و بخش مردانه، و نوع برخورد با عشق یک جور مبارزه است. عشق دقیقا بیشتر وارد یک هیته جسمانی میشه، نه تا هیته معنویش یا هیته لیریکش.
آنچه شنیدید گفتگوی من با لیلی گله‌داران به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش سینیور بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیز ترینم، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رو زمینم، به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، به خیالم تو با من دیگه از همه جدایی، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون، این دیگه التماس من میخوام بیا بمونی، بی کسی وقتی تکیمون به باده، بد و خوب زندگی منو دست گریه داده، ای عزیز هم قبیله با تو از یه سرزمینم، تا به فردای دوباره من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه تماسه من میخوام بیاد بمونی، دو خوبمون یکی دست تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم هم صدا تر از همیشه، دو تا هم خون قدیمی از یه خاکیم و یه ریشه، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه من میخوام یادمون من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون این دیگه یه التماسه من میخوام یادمون این دیگه یه التماسه من میخوام بیادمون این دیگه یه التماسه من میخوام بیادمون من هنوز
این صدای فرداست، رادیو فردا.
میخوانم
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای، شما که ادعا میکنی هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی آزاد بوده، آزادی رو چی تعریف میکنی؟ آزادی یعنی نقش شورای نگهبان در انتخابات؟ آزادی یعنی حصر خانگی؟ آزادی یعنی بازداشت خبرنگاران؟
بدبختی مملکت ما این است که دولت مردان ما در واقع دچار توهم خود بزرگبینی شده اند، چون شبانه روز ملت ایران رو فراموش کردن، همش برای جهان بشریت و نمیدانم حکومت جهانی اسلام و امت اسلامی و اینا تصمیم میگیرن و برنامه ریزی میکنن و برای آینده بشریت خط و نشان میکشن.
چرا آقای خامنه ای اندرز بعضی ها رو که به انقلاب وفادار هستن ندیده میگیرن؟ آقا سرور، آیت الله، نایب امام زمان، سه قوه رو منحل و خلافت تو اعلام کن.
صدای شما صدای فرداست.
Chasing you around, wasting my precious energy.